أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تشریح نظریه امام رحمت الله علیه بود. عرض کردیم ایشون مقدمتاً وجودات امکانیه را تقسیم به سه قسم کردند، اقسامی که در خارج محققند لکن نحوه تحقق اونها متفاوت. بعضی در وجود استقلال دارند و همچنین در ذهن، بعضی در وجود استقلال ندارند اما در ذهن استقلال دارند، و قسم سوم که محل شاهد و بحث ماست وجوداتی هستند که نه در ذهن و نه در خارج استقلال ندارند. این همون وجود رابط. وجود رابط در خارج مندک که در طرفینه، یه وجود اندکاکی است، قابل اشاره حسی نیست. وقتی تو ذهنم میاد تازه استقلالاً تصور نمیشه، قابل تصور نیست. این وجود استقلالی، این وجود غیر مستقل یا وجود رابط، در واقع ربط و نسبت تکوینی بین وجودات جواهر و اعراض ایجاد میکنه، یعنی ارتباط جواهر و اعراض در عالم عین به وسیله همین حقیقتی است و وجودی است که با این که موجود است اما مستقل نیست. در عالم ذهنم همین طوره. ایشون فرمود در عالم ذهنم بعضی مفاهیم استقلال دارن، اما این مفاهیم مستقله تنها با نسب و اضافات ذهنیه به هم مرتبط می شوند. اگر این ربط های ذهنی نباشه، مفاهیم اسمی مستقل ذهنی هم با هم هیچ ارتباطی ندارن. این محصل فرمایش امام بود. یعنی ابتداءً عالم عین تشریح، حال من اینا رو مثال میزنم در قالب مثال کاملا واضح میشه، ابتداعا امام عالم عین را تشریح فرمود. عالم عین یعنی هم عالم خارج هم عالم ذهن. با قطع نظر از وضع و دلالت و استعمال و اینها، در عالم خارج ربط و نسبت تکوینی است، در عالم ذهنم ربط و نسبت ذهنی است. اون اصلا با قطع نظر از این که لفظی باشه، متکلمی باشه، استعمالی باشه یا نباشه، این به عنوان تشریح واقعیات این عالم کار نداریم، مثلا به استعمال و لفظ و اینا هیچ کار نداریم، که بالاخره ما یه وجود رابط در عالم خارج داریم که کارش ربط بین جواهر و اعراضه در عالم واقع در عالم خارج، و یک رابط هم در ذهن داریم، نه مفهوم ربط، نه ربط حقیقی، ربط بین مفاهیم مستقله. حقیقتا الان در ذهن من هزاران مفهوم و تصور وجود داره، اما این تصورات بعضن با هم جوش میخورن، پیوند میخورن، اصلا من چه حرفی بزنم چه نزنم. ما وقتی داریم فکر میکنیم، این تصدیقهایی که قضایایی که در ذهن ما شکل میگیره چجوریه؟ اگر ربط ذهنی بین همون مفاهیمی که ما داریم دربارش فکر میکنیم نبود، اصلا هیچ علمی شکل نمیگرفت، هیچ کس عالم نمیشد. علم اصلا یک پایه و رکن مهمش چیه؟ همین بگید دیگه، ربط های ذهنی است. ربط هایی است که در ذهن ما بین مفاهیم ایجاد میشه، اون پیوند ها، اون اتصالات، اون سیما، حالا بر هر تعبیری بگیم برای این که معلوم بشه. خب تا اینجا تشریح واقعیت عالم. با قطع نظر از وضع و دلالت و استعمال، حالا میایم سراغ مسئله وضع و دلالت. یعنی متکلم یه وقت میخواد حکایت کند از اون ربطهای موجود در عالم خارج، یه وقت میخواد حکایت کند از ربطهای موجود در ذهن، چون در این مقدمه نتیجه گرفتیم، ما هم ربط خارجی داریم هم ربط ذهنی. تارتن متکلم میخواد از ارتباط بین اعراض و جواهر در خارج حکایت کنه، یه وقتم میخواد از اون ربطی که در ذهن بین مفاهیم است حکایت کنه. اینجا برای حکایت از اون ربط ها نمیتونه مثلا از الفاظی مثل ابتدا و انتها استفاده کنه، بلکه باید از حروف و هیئات استفاده کنه. معانی حرفیه در واقع اون ربطی است که بین اون ربطی است که بین این مفاهیم ایجاد میشه برای حکایت از ربط خارجی یا ربط ذهنی. اگر معانی حرفیه و محکیات اونها نباشن، جواهر و اعراض نه در خارج مرتبط میشند و نه در ذهن. یعنی صور معقوله حاکیه از خارج در ذهن هم مرتبط نمیشه. اگر حرف نباشه کلمات با هم ارتباط پیدا نمی کنن، اصلا جمله ای شکل نمی گیره. واضح در واقع اومده، لفظی را وضع کرده، حروف را وضع کرده برای حکایت از این ربط ها. این که گفته می شود ربط به واسطه یه حروف حاصل میشه، معناش این نیست که حروف برای ایجاد روابط وضع شدن، بلکه حصول ربط به خاطر این است که اونها یعنی حروف برای حکایت از معانی خاصه ای وضع شده اند که مندک در طرفین. خب این خورده حالا من فکر میکنم اساس فرمایش امام نیاز به تمثیل داره. ما این مطالب رو در قالب مثال پیاده کنیم. این حالا یه مقداری همچین خیلی ممکنه در ذهن استقرار پیدا نکنه، بهتره در قالب مثال پیاده کنیم. ولی من قبل از اینکه مثال رو عرض کنم اینو خدمتتون میگم که خلاصه امام با اون مقدمه در واقع معانی حرفیه رو همون ربط می دانند، منتها حکایت ربط در حروفی مثل من و الا و علا و الا فی، این امثال اینو. اما در قسم دیگر حروف مثل حرف ندا، تمنی، ترجی و استفهام، خب اونجا دیگه شأن اون حروف حکایت نیست، چون واقعیتی ورای این استعمال نبوده تا با این استعمال بخوان از اون حکایت کنن. پس چیه اونجا؟ وقتی میگیم ان زیدن لقائمون، این ان، این لا یا علی حرف ندا، یا والله زیدون قائمون، این حروف برای چه معنایی وضع شدن؟ آیا والله به عنوان یا مثلا واو قسم نمیگیم والله، و زیدون و زیدن قائمون، خب واو قسم دلالت بر چی میکنه؟ ان زیدن قائمون، ان این حرف تأکید بر چی دلالت میکنه؟ خب ارتباط بین زید و قیام، خب به وسیله همون هیئت بیان شده. هیئت زیدون قائمان حاکی از همون وجود رابطه، حاکی از قیام زیده. زیدون فدار کل در این جمله، کلمه فی حاکیه از ربط بین دار و زیده. اما ان زیدن فدار، ان چه نقشی داره اینجا؟ پس میبینید حروف تأکید دیگه نمیتونن حاکی باشن، چون معناش تأکیده. تأکید چیزی نیست که در خارج باشه. ان زیدن قائمون با زیدون قائمون از نظر واقعیت چه فرقی داره؟ هیچ فرق نمی کنه، هر دوش قیام زیده. اینجور نیست که یه جا زید سفتر قائم باشه یه جا شلتر، اصلا این معنا نداره که. واقعیت قیام زید در هر دو یکیست، در زیدون قائمون این حکایت میکنه، در زیدون قائمون. اما ان زیدن قائمون چه اضافه ای داره؟ این تأکید، تأکید چیزی نیست که در واقع باشه و شما بخواید حکایت کنید. پس اینجا اصلا بحث حکایت نیست، بلکه اینجا ایجاده، ایجاد معنای تأکید، اونم در وعاء مناسب با خودش. تأکید نمیشه در خارج ایجاد کرد. شما در مقابل کسی که حالا تردید داره با تأکید میگید زید قائمه، به خدا زید قائمه، این تأکید رو دارید ایجاد میکنید با انه، با قسم دارید معنای قسم را ایجاد میکنید. پس این حروف دیگه برای حکایت ربط نیستن، بلکه چی هن؟ برای ایجاد معنا هستن، در ندا، در تمنی، در ترجی، همه همینطور. خب حالا این مطالب رو عرض کردم در قالب مثال، فرمایشات امام رو در قالب مثال باید عرض کنیم. تا اینجا معلوم شد امام یه مقدمه ای فرمودن بعد از تقسیم وجودات در عالم عین و ذهن، هم عالم خارج، هم عالم خارج رو تشریح کردن هم عالم ذهن رو، و فرمود معانی حرفیه یه قسمش برای ربط بین اون جواهر و اعراض در خارج یا در ذهن، برای حکایت ربطه. یه قسمش هم برای ایجاد یک معناست در وعاء مناسب با خودش.
در جمله بخواه بگیم که مولا آینده باشه و یک مولا فسیده باشه،
شما بالاتر بگو امر. حالا این یه مشکله بعد باید حل کنیم. سر من البصره الى الکوفه، از اینجا برو کوفه. اینجا منه، قسم دوم حروف هم نیست، قسم اول حروف. اینجا من داره چی از چی چی حکایت میکنه؟ نه همین ایجاد هم نیست، اما حکایت چیه؟ حکایت از چیه اینجا؟ واقعیتی هنوز محقق نشده تا بخواد ازش حکایت کنی. در امر این مسئله مشکل تره حالا تا اخبار از آینده. حالا اینا مسائلی که ما باید بعد عرض بکنیم. اما اجمالا از مجموع فرمایشات امام به دست میاد، امام تنها دلیلی که برای این مسئله ذکر کردن تبادره. غیر از تبادر از فرمایشات ایشان دلیل دیگری استفاده نمیشه. متبادر از من اینه، متبادر از اله اینه، متبادر از انه اینه. عمده ترین دلیل امام رحمت الله علیه برای این معنا تبادر. حالا ما اصل فرمایش ایشون و دلیل ایشون رو که تبادره در قالب این مثال عرض میکنه. خوب دقت کنید، اینجا بالاخره مسئله تصویر این مطلب خوب مهمه. عرض کردم فرمایش امام اساسش از محقق اصفهانی است. تنها فرقشون اینه، محقق اصفهانی به نحو مطلق حروف را برای انها نسب و روابط دونست، امام یه قسم از حروف را برای حصول ربط نمیدونه، میگه اینا ایجادیه. البته یه نکته هم هست، ما در تبیین فرمایش محقق اصفهانی گفتیم ایشون میگه معانی حرفیه همان نسب و روابط ذهنیه هستند. یادتون هست ما اینو در کلام محقق ناینی گفتیم، در کلام محقق اصفهانی گفتیم و تا حدودی در کلمات محقق عراقی، البته در اون کتابهایی که به قلم خودشون بود نه در تقریرات مرحوم آقای آملی. حالا من اینجا تو پرانتز این نکته عرض کنم، ببینید اینجا اجزاء این مطالب، خب مثلا امام اینجا اینو گفتن، محقق اصفهانی اینو گفته، اولا درک خود این مطالب، تصویر صحیح از این مطالب خیلی مهمه، واقعا انسان مسائل رو درست تحلیل کنه، تصویر کنه، بعد مقایسه اینا با هم دیگه و تفاوت‌هایی که با هم دارن، اون باز خیلی مهمه. بالاخره امام این نسبت و رابطه رو که میگوید، نسبت و رابطه ذهنی میگه خارجی میگه، ما این رو بعداً عرض میکنیم. حالا بذارید اصل فرمایش ایشون رو در قالب مثال و اینها بیان کنیم تا برسیم به اونجا. ها راستی اون دیروزم من اون مطلبی که گفتم آدرس رو گفتم، اون که تقریراتی که ازش برمی آورد حروف سه قسمند، تنقیح الاصوله، تنقیح الاصول ازش برمی آمد حروف سه قسمند، جلد یک صفحه 118 بود، تنقیح الاصول جلد یک صفحه 118. اما جواهر الاصول نه ببخشید باز الان همون اولی جواهر الاصول بود، نه اونی که گفت حروف سه قسمه جواهر الاصول بود، آره اون دومی تنقی بود، جلد یک صفحه 41.
خود مراجع و اصول، مراجع و اصول
دو قسم ظهور در دو قسم، بله ببینید حسر عقلی که نیست که، ولی بحث اینه که کاف خطاب از قبیل اسم اول یا دومه، این اصلا گفتن قسم سومه، اشکالی. خب حالا این مثال دقت کنید، خوب دقت کنید، ببینید شما باز ورای الفاظ، ورای این که لفظ و استعمالی باشه، حقیقت سیر از بصره به کوفه را تصور بفرمایید. در خارج مثلا شما همراه دوستتون از بصره میرید به کوفه، اینجا خود شما شاهد این واقعیتی، یا خود شما که از بصره میرید به کوفه هیچ کس هم همراهتون نباشه، بالاخره این واقعیات رو درک میکنید. اینجا هفت تا واقعیت ما داریم که چهار واقعیتش حقیقت و واقعیت مستقل دارن. یکی خود فاعل، اون حرکت کننده، سیر کننده، یه آدمی بالاخره رفته از بصره حرکت کنه به سمت کوفه، این یه واقعیت. گفتم اصلا بحث استعمال اینا رو بذارید کنار، لفظ و اینا نیست. دوم سیر، بالاخره این فاعل داره حرکت میکنه، حرکت، این سیر و حرکت از عوارض این فاعله، از افعال اوست، اینم یه واقعیتیه دیگه، نخوابیده که. اگر میخوابید باز یه کار دیگه بود. بالاخره این کار یه حقیقتی داره، خود بصره یه حقیقتی داره، کوفه هم یه حقیقتی داره. این چهار واقعیت هست. در کنار این چهار واقعیت سه واقعیت دیگر هم هست که اونا دیگه استقلال در وجود ندارن. ببینید از سه واقعیت، از چهار واقعیت اول سه تاش جوهر بود، یکی بصره، یکی کوفه، یکی هم فاعل. سیر چیه؟ یه عرضه. منتها این سیر مطلق نیست، یه عرضه، مثل بیاض وجودی است که محتاج موضوعه. بیاض اگه بخواد در خارج محقق بشه باید عارض بر این دیوار بشه، سیرم باید عارض بشه. منتها این سیر یه وجود اندکاکی دارد از سه جهت. سیر مرتبط با فاعل که از او صادر شده، این سیر از بصره شروع شده، این خودش شروع از بصره یه واقعیتیه دیگه، و به کوفه ختم شده، اینم یه واقعیته. این سه تا وجودشون وجود مستقل نیست، یه وجود مندک در دیگران. سیر من، مطلق سیر که منظور نیست، سیر فاعل، یعنی یه اضافه‌ای داره سیر به فاعل، یه اضافه‌ای داره به بصره. اضافهش به بصره چیه؟ این که از اونجا شروع شده. یه اضافه‌ای هم داره به کوفه که به اونجا ختم شده. پس هفت تا واقعیت اینجا هست که چهار تاش وجود اندکاکی نیست، به یه معنا چهار تا جوهر، سه تا جوهر یه عرض، سه تاش وجود اندکاکیه. یعنی چی؟ یعنی اصلا وابسته به طرفین، مندک. سیر اصلا مندک در فاعل و در بصره و در کوفه است. شما نمیتونید اینا رو در خارج از هم جدا کنید، بگید این اینا مندک در طرف اینه. سیر من یه وجود رابطه، سیر از بصره، سیر به کوفه. خب اینا مربوط به عالم خارج. حالا میایم در عالم ذهن. در عالم ذهن به خاطر قدرت ذهن، سعی که در ذهن هست، این هم قدرت ذهنه که میتونه اوضاع رو به هم بریزه، به دو نحوه میتواند خارج درش نقش ببنده. تارتن این خارج در ذهن نقش میبنده. یعنی چی؟ یعنی همه اون هفت واقعیت با همون خصوصیات در ذهن تصویر میشه. فاعل، بصره، کوفه و سیر، این چهار واقعیت در ذهن به نحو استقلالی همطور که در خارج وجود داشتن، البته وجود عرض وجود استقلالی نبود، سیر در خارج وجود استقلالی نداشت، عرض بود، اما وجود محتاج به موضوع بود، غیر از وجود ربطه، وجود رابطه. دقیق فرمودید؟ این هفت تا واقعیت به عینه میتونه تو ذهن بیاد، یعنی در ذهن بصره، کوفه، فاعل و سیر به عنوان یه عرض شکل بگیره، تصور بشه. سه تا وجود رابط هم در ذهن تصور بشه، ربط سیر به فاعل، ربط سیر به بصره، ربط سیر به کوفه. اما به یه شکل دیگری هم میتونه در ذهن تصور بشه. این همونیست که دیروز ما عرض کردیم، گاهی اون چه که در ذهن محقق میشه مطابق با واقعه یه وقت مطابق نیست. یعنی میاد ذهن چه کار میکنه؟ ذهن این قدرت رو داره که همه این هفت واقعیت را که چهار تاش وجود اندکاکی نبود و سه تاش وجود اندکاکی بود، هر هفته را به نحو مستقل اصلا لحاظ کنه. چجوری؟ هفت تا مفهوم جدا. ذهنی قدرت رو داره اصلا هیچ ارتباطی بین اونا ایجاد نکنه، یعنی هم سیر رو دومین. اگه بخواد این کارو بکنه چه تصرفی باید بکنه؟ استقلالی بخواد همه رو تصور کنه، میگه خب بصره، تصور بصره، تصور کوفه، تصور فاعل، تصور سیر. نه دیگه، اصلا الابتدا، مفهوم ابتدا رو تصور کنه، مفهوم انتها رو تصور کنه. هفت وجود مستقل رو تصور کنه، فاعل، فعل، خود مبدا، خود مقصد، مفهوم ابتدا، مفهوم انتها، که هیچ ارتباطی بین این مفاهیم نباشه. این کار، این قدرت ذهن که پس میتواند گاهی واقعیت را همینطور که هست در ذهن نقاشی کنه. چهار واقعیت مستقل، سه واقعیت اندکاکی، در ذهن هم همون واقعی، همون ربط را داشته باشه. گاهی هم نه، اصلا هیچ ارتباطی بین اینا برقرار نکنه، هفتا مفهوم مستقل جداگانه. اگر اینا رو مستقل لحاظ کرد میشه مفهوم اسمی، یعنی اون چارتای اول، مفهوم بصره، مفهوم کوفه، مفهوم سیر، مفهوم فاعل، انا، اینا که استقلالی بودن، اما ربط سیر به فاعل، ربط سیر به بصره، یعنی ابتدا، یعنی اول بودن بصره، ربط سیر به کوفه یعنی آخر بودن سیر، اینو به همین شکل به صورت وجود مندک تصویر میکنه. این میشه معنای حرفی، تصویر همون معانی مرتبطه، وجودات رابط، وجودات ربطی، وجودات اندکاکی. این میشه معنای حرفی. اگر همینا رو مستقل لحاظ کنه، فاعل رو لحاظ کنه، سیر رو لحاظ کنه، ابتدا و انتها رو لحاظ کنه، خود فاعل هم لحاظ کنه، یعنی همین سه تا وجود رو اگر مستقل لحاظ کنه میشه چی؟ میشه مفهوم اسمی. در واقع معنای حرفی چه معنایی است؟ ها؟ معنای حرفی همون ربط بین مفاهیم مستقل. حالا در مقام حکایت خدا واضح الفاظی رو وضع میکنه، این الفاظ حکایت از اون هم از همون ربط ها میکنن، از همون معانی ربطیه. اگر گفت من، این من برای اینه که ربط به این، ربط بین این معانی را در ذهن ما، اون وجود ارتباطی ذهنی ما رو به مخاطب بفهمون. حالا تارتن اون ربط های ذهنی حکایتی از واقع هستن، گاهی حکایت از واقع نیستن. بالاخره این حرف من الا فی وضع شده برای چی؟ حکایت از اون ربط ها، اونتها ربط هایی که در ذهن، یا ربط هایی که در خارجه. اینجا یه نقطه حساسیه که باید معلوم بکنیم، بالاخره حکایت از ربط ذهنی میگن امام یا اعم میگن، که حالا ما هنوز این بحث ادامه داره. من اصل این نظریه رو فقط خواستم تعیین، معلوم شد دقیقا نظریه چیه ها؟ که موضوع الله حروف چیه، معانی حرفیه چیه، اصلا چیه معانی حرفیه، اول در خارج، بعد در ذهن، بعد در مقام استعمال. خب تو مثال هایی که عرض کردیم، در سرت من البصره الى الکوفه، ملاحظه فرمودید به حسب واقع هفت واقعیته، سه تاش وجود رابطن، چهار تاش وجود رابط نیستن. از این هفت تا سه تا وجود جوهره، یکی عرض که اصطلاحا همش میگیم چی؟ وجود رابطی یا وجود محمولی. پس سه تا وجود جوهر داریم در خارج، یه وجود رابطی یا محمولی داریم و سه تا وجود رابط داریم. در عالم ذهن هم همین هفت تا واقعیت منتقل میشه، نقش میبنده. چهار تا مفهومش مستقله، چون جوهر و عرض هر دو در ذهن استقلال در مفهوم دارن، ولو عرض در خارج استقلال نداره، یعنی به یه معنا محتاج موضوعه، ولی وابسته به طرفین نیست. سه تا وجود رابطی، این بینه در ذهن، این سه تا وجود رابطی در ذهن همون معنای حرفیه. حروف، اون وجود رابطی خارج هم همینطوره، اونم یه مثل معنای حرفیه. اما ما خواهیم ببینیم حروف برای چی بحث شدن، من برای چی بحث شده. الان ما اینجا هم منو به کار بردیم هم الا رو. من برای چی بحث شده؟ وضع برای ابتدایی که یک تکیهگاهش فاعله، یک تکیهگاهش کیه؟ کوفه است. اعلا وضع شده برای یک وجودی که باید دو تا تکیهگاه داشته باشه، برای ربطی که باید دو طرف داشته باشه، یک طرفش فاعله، یک طرفش کی؟ بصره. گوش میدادی دیگه، دقت فرمودی؟ حروف وضع شدن برای این ربط ها. حالا این موضوع له، این سوال داره، موضوع له ربط ذهنیست طبق نظر امام یا ربط خارجیست؟ این حروف وضع شدن برای ربط های، برای حکایت از ربط های ذهنی یا برای حکایت از ربط های خارجی؟ حالا اینو ما در ادامه باید بررسی کنیم. در قسم دوم حروف هم که معنا معلومه، حروف ایجادیه، حروف ایجادیه معلوم شد. در قالب مثال هم گفتیم که بالاخره حروفی مثل تأکید و ندا و قسم و تمنی و ترجی و استفهام نقششون چیه؟ اون دیگه حکایتی ندارن، ایجاد میکنن یه معنایی رو در وعاء مناسب با خودشون.
ایجاد معنی
خودش دیگه، نه ایجاد ربط. نه ایجاد اصلا بحث ایجاد تأکید، ایجاد معنای قسم. درست فرمودید؟ دیگه ربط این حکایتی نمیخواد بکنه از ربط، چون اصلا این معنا نیست، این معنا وجود نداشته، تأکید همین. اون ربط رو هیئت یا حروف دیگه ایجاد کردن. اینجا ایجاد ربط نمی کنه، ایجاد معنای مناسبه با خودش رو می کنه. حالا این یکی دو تا اشکال در رابطه با این نظریه هست برای اینکه روشن بشه، و حالا مطالب دیگه هم هست که اینو بگیم و الحمدلله.